و ماشین ژاپنی و کره‌ای ارزان‌تر از ماشین‌های خودمونن. جوان ایرانی سلام، آقا روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که در اوج نیاز خانه اولی ها به وام، بخش قابل توجهی از اعتبارات بخش مسکن و ساختمون در قالب تحصیلات کلان به تولید بستنی و دستمال کاغذی و مبل و خودرو و نفت و پتروشیمی اختصاص پیدا کرده. بله دستتون درد نکنه، اصلاً چه خبرتونه بازی نیست، چون این مواردی که اعلام شد تا قبل از این همشون وارداتی بودن و کمر اقتصاد کشور رو شکسته بودن. بله هم بستنی وارداتی بوده، هم دستمال کاغذی، هم مبل، هم خودرو و هم نفت و پتروشیمی که اصلا ما نداریم. این تحصیلات کلان رو به اینا دادن تا تولید داخلیشون قوی بشه. حالا اون تازه عروس و دومادایی که صاحب خونه نشدن چند سال دیرتر، چی میشه مگه؟ بستنی واجب‌تره. بله خسته نباشید و چه خبرتونه؟
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش من فردا شدن.
آقا توی این چند وقت اخیر این دوتا کشوری که نتونستن به جام جهانی فوتبال راه پیدا بکنن، ایتالیا و اوکراین رو عرض میکنم، حسابی تلاش کردن که به بهونه‌های مختلف کاری کنن که ایران حذف بشه توسط فیفا تا اونا بتونن بیان. به هر حال گفتن تیریه تو تاریکی دیگه میزنیم. حالا بعد از گذشت چند روز بالاخره فیفا واکنش نشون داده و گفته که ضمن عرض چه خبرتونه به اون دوتا کشور، باید در این جام امیر عابدزاده، امید نورافکن، احمد نوراللهی، مهدی طارمی و سردار آزمون رو به عنوان 5 بازیکن کلیدی و تاثیرگذار تیم ملی ایران تماشا کرد. بله شما هم به نظرم بشینین تماشا کنین، دوتا چیز یاد بگیرین که تلاشتون بیشتر بشه و حذف نشید به جای این تنگ اندازی ها. بله.
یه روز تو خوابم هم نمیدیدم، واسه تو جونم هم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم، که مثل بچه هم تو از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه.
و در آخر اینکه معاون صنایع حمل و نقل وزیر سمت گفتن که 90 هزار خودرو از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین وارد میشن و با انتقال فناوری 300 هزار خودروی اقتصادی توی کشور تولید خواهد شد. بله گفتن که خودروی اقتصادی خودرویی که توی محدوده قیمت 6000 دلار به بالاست. با این قیمت دلار یه خودروی اقتصادی 6000 دلاری حدود 200 میلیون تومان در میاد و به مصرف کننده میرسه. آقا میگم چه خبرتونه؟ ماشین 200 میلیون تومانی اقتصادیه به نظر شما؟ اینا رو نسبت به درآمد و هزینه های خودتون حساب نکنید، نسبت به درآمد و هزینه های مردم حساب کنید. البته که بازم نسبت به یه سری از خودروهای داخلی به صرفه ترن. فکر کن از ژاپن یه ماشین بیاد که از ماشینای خودمون ارزون تره. زیبا نیست؟ زیبا هست. بله
صبح شما به خیر خانم آقایون، ساعت رسید به 7:35 و اینجا جوان ایرانی سلام. خب پیامای شما رسیده به 3881، گفتیم که کی یه هوگر کارتون باز شد، سر چه قضیه ای؟ سعیده از اصفهان گفته بعد از 3 سال که تلاش کردیم همسرم تو ذوب‌آهن استخدام بشه، در کمال ناباوری وقتی که دخترای دوقلوی ما به دنیا اومدن و همسرم هم بیکار شده بود، یهو رفت سر کار و این از برکات بچه هست، این از برکات به دنیا اومدنه. خیلی مبارک باشه هم برای دوقلو هم برای کار پیدا کردن همسرتون. من پدر خانومم نوشته مخالف سرسخت ازدواج ما بود، ولی الان از طرفدارای سرسخت خودم شده. میلاد تهران. خیلی ها اینجوری هنو، خیلی ها رو من شنیدم. مثلا میگه که مادر شوهر من خیلی مخالف بود ولی الان عاشقمه. یا مثلا آقا میگه که ببین من پدر زن مادر زنم اصلا میگفتن سمت دختر ما هم نیا، ولی الان از بچهشون منو بیشتر دوست دارن. خدا رو شد، خدا رو شد، خدا رو شد. من دستبند طلا گم کرده بودم، یه دوستی نوشته، اسمشم ننوشته، بعد همه جا رو گشتم پیدا نشد و وقتی کاملا ناامید شده بودم همکارم توی محل کار پیداش کرد. دیدید بعضی وقتا شما ببین همه جا رو میگردی با ذره‌بین میگردی نیست، بعد یه ها میبینی جلو چشت بوده. این خیلی سر عجیبی داره، برای حتما شما هم اتفاق افتاده. سلام پیمان جان، مرسی از اجرای خوبتون. گفته موقعی به دنیا اومدن دخترم هیچی پول نداشتم که یهو کارفرما مبالغ قراردادمون رو اضافه کرد و همونجا پولش رو زد به حسابم و گره کارم وا شد. آخه مصطفی مهدی پور از مشهد، و اینم باز از برکت به دنیا اومدن بچه. امروز خیلی ها به دنیا میان، امروز خیلی ها به دنیا میان، ایشالا قدمشون خیر باشه، اول سلامت باشن و بعد پربرکت باشه این قدم واسه پدر مادرشون. عباسی از اصفهان گفته من خانومم یه وام 30 میلیونی گرفت با اینکه خودش لازم داشت ولی بخشید به یه بنده خدای دیگه. بعد از یه مدت ما 30 تومن تو بانک برنده شدیم. عزیزم آخه این خیلی عجیبه، اینا تمام اصلا نمیدونم آدم چی بگه. گاهی وقتا مو به تن آدم سیخ میشه. گفته که سلام صبحتون بخیر، اسفند 94 سازمانی که کار میکردیم گفتن دیگه نیاز به شما نداریم. سر فرزند سومم باردار بودم، در ناامیدی تمام رفتم اداره کار واسه بیمه بیکاری و گفتن که چون بارداری باید برگردی سر کارت و اون سازمانو محکومش کردن. جعفری هستم از شهر بهارنارنج بابل. حالا اینکه خوشحالید که اونجا، خوشحالیم که برگشتید دیگه، احتمالا الان هم سر کارید دیگه همچنان. خدا رو شکر بازم برکت بچه. 7:38
پیگیری. جوان ایرانی سلام، ایران یک پارچه و امن، دو کلمه ای که با هیچ چیز قابل معامله نیست. اقدام تروریستی و بهتر بگم بزدلانه و کشتار بیرحمانه مردم بیدفاع زائر در حرم مطهر فرزند امام موسی کاظم در شیراز چند روزیه که باعث ناراحتی همه شده. ناراحتی و خشم هممون وقتی بیشتر شد که در بین کشته شدگان زن و به خصوص کودک هم وجود داره و حالا باید برای تنهایی آرتین هم بخونیم.
پدر، مادر و برادرش در این حادثه شهید شدند.
لعنتشون گویی از انسانیت نبردن که طفل معصومی رو اینجوری بدون خانواده میکنن.
واقعا اینا گناه دارن، چه گناهی کردن که الان باید تو این سن کم به پدر و مادرش رو از دست بده.
دقایقی بعد از این حمله تروریستی گروه داعش مسئولیت حمله رو بر عهده گرفت. دیروز هم در هفته نامه خودشون موسوم به هفته نامه النبأ گزارشی در خصوص حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ منتشر کردن و جزئیات بیشتری از این حادثه رو مخابره کردن. دیروز هم تعدادی از مسئولان دولت و کشوری هم به عیادت مجروحان این حادثه رفتن.
الان من میفهمم که امنیت یعنی چی چیه. راحت دیار اومده بچه من زده.
ما از قضیه امنیت مردم و امنیت مردم با هیچ موضوعی معامله نخواهیم کرد.
این اتفاقات چیزی نیست که ما به سادگی از کنارش عبور کنیم و باید بگم هممون با هر قومیت و هر سلیقه‌ای که باشیم مطمئنیم که تا تاریخ تاریخ ایران هم ایران یک پارچه و قوی میمونه.
خب از امیر بیشه ممنون. ما قراره که ارتباط تلفنی داشته باشیم با معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس، ولی خب تلفنشون اشغال طبیعی هم هستش. حالا امروز در آستانه مراسم هم هستیم، ممکنه خیلی از شبکه های رادیویی تلویزیونی، خیلی از خبرگزاری ها باشون تماس بگیرن. ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم ایشون رو بگیریم از طریق تلفن که ببینیم حالا چند و چون مراسم امروز چیه، آیا خبر جدیدی هسته، چون جزئیات خبرها در کانال ها و خبرگزاری ها لحظه به لحظه داره میاد، ولی خب شاید مثلا از دیشب تا همین صبح خبری جدیدی اومده باشه که حالا ازشون جویا بشیم. حالا تونستیم بگیریمشون که باشون حرف میزنیم. بریم سراغ بخش ورزشی، اما هر جا که ایشون رو تونستیم بگیریم بخش ورزشی رو قطع میکنیم باشون صحبت میکنیم. امیرحسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
میمون جان سلام، صبحت بخیر. به دوستای عزیز شنونده مونم عرض سلام و صبح بخیر دارم، ان شاءالله که هفته خوبی باشه برای هم.
چکرم. خب بریم سراغ اخبار پرحاشیه فوتبال.
بله، عرضم به حضورت که اولا من یه توضیح رو بدم. یکی دو روزه دوباره باز اون بحث کنار گذاشتن، احتمال کنار گذاشتن ما از جام جهانی رو باز دوباره دارم این ور اون ور می‌بینم مطرح شده. خدمتتون عرض شود که ببین اصلا چنین ماجرایی در مورد ما صدق نمی‌کنه. ببین الان تیم ملی، الان فدراسیون فوتبال تونس رو فیفا بهش نامه داده و یه نامه شدید و لحن هم بهشون داده که آقا مثلا دخالت دولت‌ها در مسائل فوتبال رو ببین اصلا اونا کلا بحثشون سیستمشون کلا فرق میکنه با این ماجرایی که ما الان داریم. و عزم به حضور شما این مسئله اگر قرار بود که اجرایی بشه توی اون نشست فیفا بررسی میشد. ما حتی این موضوع رو دیدیم که فیفا بررسیش هم نکرد. پس چنین ماجرایی به هیچ عنوان وجود نداره. بله. و در حال حاضر فعلا این قضیه کلا به طور کلی منتفیه.
امیر یه چند دقیقه همینجا باش، ما با آقای محبی پور صحبت بکنیم، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس. آقای محبی پور سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان محترم، خصوصا جوانان عزیز ایران سرفراز بخیر باشید.
زنده باشید. آقای محبی پور میدونم سرتون هم خیلی شلوغه، جای مختلف باهاتون تماس میگیرن. در مورد مراسم امروز اول بفرمایید بهمون که چه ساعتی قراره برگزار بشه و اگر که هشداری قراره بدین، اگر که توصیه‌ای قراره بکنید یا خبر جدیدی هستش از مراسم امروز که مردم شیراز باید بدونن، ما در خدمتیم.
بسم رب شهدا و صدیقین، با عرض سلام و تحیات مجدد خدمت همه هموطنان عزیزمون. همونجور که فرمایش کرده طبق برنامه‌ریزی که از قبل شده بود، امروز هفتم آبان ماه،
بله،
از ساعت 9 صبح مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهدا از میدان امام حسین که من الان در همین میدان خدمت شما ارتباط دارم تا حرم آقا احمد بن موسی برگزار خواهد شد و حضور اقشار مختلف مردم از ایران اسلامی. الحمدلله وضعیت امنیتی ما کاملا تثبیت شده است. دو شب گذشته جز آرامترین شبهای استان فارس و شهر شیراز بود که ما پشت سر گذاشیم. هم فهم مردم نشون داده شد مجددن و همین که خط دشمن کاملا شفاف شد. بله. من یه آمار رو بدم شاید برای رادیوی شما جالب باشه. این هست که از 13 شهید ما تقدیم کردیم منطبق با برنامه شما 9 شهیدمون زیر 50 سال سن دارند، یک شهید زیر 10 سال، خردسالترین شهیدمون 8 ساله است از اهالی فیرجان به نام علی اصغر، 2 شهید زیر 15 سال و 6 شهید تا 50 سال رو تقدیم کردیم به انقلاب اسلامی.
بله، شما فرمودید 13 تا 15 تا اعلام شده بود.
نه، اون یک اختلاط آماری بود بین شهدایی که منتقل شده بودن از خود حرم به بیمارستان. آها. و شهدایی که از بیمارستان آمار داده بودن دیگه اصلاح کرد. من دیروز پریروز در از آمار کاملا مشخص شد، در سوی امدادی رو تجمیع کردیم آمارشون،
13
شهید داریم. الان هم 14 موجود در بیمارستان بسترن که متاسفانه حال 3 نفرشون تقریبا وخیم هست، در بخش ICU با هوشیاری پایین هستن. انشاءالله دعا بفرمایید که
انشاءالله
3 نفرم مصابشون برطرف بشه
انشاءالله. و بعد در مورد ابعاد مختلف این حادثه شما خبر جدیدی دارید؟ همون یک نفر شد، چون اول گفته بودن 3 نفر و بعد همون یک نفر شد، درسته؟
بله، واقعیت نداشت، فیلم ها کاملا پخش شد، ملاحظه کردید. بله. شاهدین هم مورد مصاحبه قرار گرفتن. این جوان ملعون فریب خورده که وارد حرم شد خودش تنها بود، بالاخره مردم رو به این صورت مورد حمله قرار داد با 2 گلوله مامورین در دقیقه تقریبا سوم این حادثه.
بله.
مجروح شد، از همون لحظه به حالت بیهوشی و کما منتقل شد به بیمارستان. هیچ مدرک شناسایی تلفن همراه با این فرد نبود. نه. و متاسفانه دیروز مراجع رسمی اعلام کردن که به هلاکت رسیده و موضوعاتی که ما دنبال میکردیم که با بازجویی فرد به ابعاد دیگه پشتیبانی این احتمالی این عملیات دست پیدا کنیم فعلا نرسیده، هرچند دستگاه اطلاعات امنیتی کار خودشون دارن انجام میدن. ما نگرانی خاصی از بحث امنیت ایشالله نداریم، نیروهای امنیتی انتظامی سپاه و بسیج با اقتدار و محکم ایستادن و مردم هم که الحمدلله هوشیارشون دارم.
پس یعنی زنده نموند؟
نه، متاسفانه دیروز بعد از ظهر رسما فوت هلاکت این فرد اعلام شد.
آها، خب پس امید به این داشتیم که به قول شما حالا با بازجویی اینا مشخص بشه، ولی خب زنده نمونده.
خون مظلوم مطمئنن بر زمین باقی نمیمونه، حتما افشا خواهد شد. بله. مشخص نیست سر نخوا. فعلا که گروه های که داعش تا یک اطلاعیهی به عهده گرفته، اگر این رو دستگاه اطلاعاتی امنیتی تایید کنن مطالبه مردم هست که حتما.
بله.
به تلافی این 13 شهید و بیش از 30 مجروح و مظلوم نیروهای انقلابی و نهادهای انقلابی اون مأموریت اصلی خودشون رو که انتخاب هست انجام بدن. نرست. امروز فرمانده محترم کل سپاه سخنران ویژه مراسم تشییع هستند و مطمئنن ایشون هم به این مسئله اشاره
خواهند کرد. من آخرین سوال رو از شما بپرسم چون شما درگیر مراسم هستین. الان خیلی از مردم براشون سوال پیش اومده که الان خب وقتی که ما به حرم حضرت امام‌رضا علیه السلام مراجعه میکنیم یا حتی شاه چراغ حرم حضرت معصومه، خدام اجازه وارد شدن یه فندک رو هم نمیدن، چجوری این با کلاش وارد شده؟
ایشون فیلم رو احتمالاً مراجعه کرده باشید. درب ورودی بابالرضا بر روی خیابونی هست به نام خیابون نهدی.
بله.
و حضرتی.
بله.
بعد حالا اون پایش تصویرها که چک شده از خود رو پیاده میشه در حالی که یک کیسه دستش هست، مثل سایر افراد که توی خیابون تردد میکنن.
آها.
قبل از این که وارد حرم بشه اسلحه رو از کیسه خارج میکنه،
شروع میکنه
اولین گلوله به اون خادمی که تفتیش میکنه شلیک میکنه.
آها.
یعنی از دم در تیراندازی رو شروع میکنه، نه از داخل حرم.
آها.
اولین خادم رو میزنه
بعد وارد
حرم.
یعنی از همون تو خیابون شروع میکنه و اصلا با شلیک میاد تو، به دلیل همین بوده.
یعنی این در بابالرضا که نقطه به اصطلاح تفتیش آقایون هست از دم در اولین تیراندازیشو شروع میکنه.
بله آقا، خیلی متشکرم از شما. انشالله مراسم امروز با شکوه تمام برگزار میشه با حضور مردم و یاد شهدا رو هم گرامی میداریم. خدا به خانواده هاشون صبر بده و ممنون از شما.
انشالله. تشکر میکنم از مردم، از اون دعوت میکنم مراسمی که امشب مقام معظم رهبری عنایت کردن از طرفشون در حرم شاه چراغ بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشه. انشاءالله تشریف بیارید.
بسیار عالی، متشکرم آقای بایبی پور، با اتون خداحافظی میکنم. زنده باش.
دست جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که ارادی منو دیده گل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. بسر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که ارادی منو دیده گل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
خب 7:51 و ادامه میدیم بخش ورزشیمون رو با امیرحسین.
بله، عرضم به حضورت که نایوارگی تصریحات میگم این اتفاق متاثر کننده رو. نکته که داشتیم در موردش صحبت میکردیم
بحث حذف تیم ملی از جام
جهانی، تیم ملی از جام جهانی تونس یا مشکلی که داشتن این بود که در واقع نهادهای دولتیشون شدیداً فشار آورده بودن به فدراسیون فوتبال تونس که مسابقات لیگ سراسری تونس رو، لیگ داخلیشون مثلا لیگ فوتبال خودمون رو، توی زمان دیگه ای برگزار بکنن. یعنی فدراسیون فوتبال تونس یه تاریخی رو مشخص کرده بود که لیگشون از این تاریخ شروع شه توی این تاریخ تموم شه، منتها از طرف دولت توی فشار قرار گرفته بودن که این لیگ مثلا توی تاریخ دیگه ای انجام بشه، توی زمان دیگه ای. حالا به چه دلیلی و چه اون دیگه نمیدونم اون رو، و همین مثلا حساسیت فیفا رو به دنبال داشته و اینها، و به خاطر همینم تونس رو نامه زدن و توضیح خواستن ازشون که گفتن آقا شما توضیح دین که برای چی این فشار رو گذاشتید که این اتفاق بیفته، و گفتن اگه اینطوری بخواد بشه مثلا تحلیلتون میکنیم و اینا، و به همین دلیل گفتم این مسئله رو من توضیح بدم خدمت دوستانم، چون یه تعدادی از مردم دیشب توی برنامه 442 خیلی نگرانی داشتن از این مورد که چرا اینجوری ممکنه ما رو هم تعلیق بکنن. اینها گفتم این
شیطنت بعضیا بوده ها، شیطنت بعضیا بوده که رفتن آمار رو اینجوری دادن و این نوشتن.
بسید من بذار اینو توضیحشو کامل بدم برای دوستانم. ببین اگر انگلیس داره این قضیه رو مطرح میکنه و گاردین میاد این موضوع رو توی روزنامه کشور، در واقع بزرگترین روزنامه این کشور مطرح میکنه، دلیلش خیلی واضحه. اونا خیلی دوست دارن که چون اولین بازی تیم ملی انگلیس تو جام جهانی با تیم ما هستش، خیلی دوست دارن که اولین بازیشون در واقع ذهن ما رو به هم بریزن در وهله اول. حالا اگر بخوان که مثلا تو بحث تحلیلی قرار که میگن یه دونه تیم کمتر مثلا، یا اینکه بخوان ذهن ما رو، سیستم فکری ما رو، تمرکز ما رو به هم بریزن که ما یه سه امتیاز راحت مثلا تو بازی اولشون بگیرن، اگه ایتالیا یا دارن فشار میارن، گازتا دلو اسپورت میاد اینو مطرح میکنه، به خاطر اینکه اونا از جام جهانی محروم شدن، نتونستن سهمیه جام جهانی رو بگیرن. برای کشوری مثل ایتالیا که لیگ بزرگی مثل کالچو داره خیلی سخته که تو جام جهانی نباشه، پس همه تلاشش رو میذاره برای اینکه بتونه بیاد به
هم اوکراین که تو پلی آف هست شد.
آره، به همین خاطر اینا یه چیزی طبیعیه. ببین تو دنیای فوتبال همه چی تو مستطیل سبز شکل میگیره، همه امتیاز اونجا تشکیل خیلی اتفاقا بیرون میاد و اینا دارن از همه نیروهای بیرونی استفاده میکنن که به هر شکلی که شده به حال این سیستم رو رقم بزنن. به همین خاطر این توضیح رو دادم برای دوستانم که ذهنشون روشن بشه. حالا اینکه چرا بعضی از داخل کشور خودمون دارن این کارو انجام میدن و اینقدر دارن این قضیه رو دنبال میکنن و به قول معروف آتش علی فوتش میکنن، اون یه چیز جالبیه.
ولی خیالتون راحت، 3 آبان ما حی و حاضر مقابل انگلیس بازی خواهیم کرد.
بدون هیچ مسئله و بدون هیچ مشکلی. آره. و اینا همه برفقات مواردی هستش که داره مطرح میشه. نکته دیگه ای هم که در مورد تیم ملی اون بگم و ببندیم این بحث رو، باشگاه فولاد خوزستان حسابی در مورد این ماجرای تیم ملی فوتبال ما به بحث جواد نکونام موضعش رو چندین بار اعلام کرده، و اگرم که این باختای این چند وقتشون رو، مساویاشون رو به قول معروف نتایج سینوسیشون به وجود اومده، آقای گرشوسی که خودش اعلام کرد آقا ما به خاطر اینه که واقعا تمرکز جواد نکونام ازش گرفته شد، و گفت آقا پدر فوتبال ما که مثلا فدراسیون فوتبال باشه، قبل از اینکه با ما بیاد این موضوع رو مطرح بکنه این قضیه رو رسانه‌ای می‌کنه و همین مسئله باشه که فوتبال تیم فولاد به هم بریزه. یه نکته هم تو ذهن داشته باشین، فولاد خوزستان امسال نماینده ما تو لیگ قهرمانانه، یعنی فرقی نمی‌کنه انگار که تیم ملیمون داره بازی می‌کنه. به همین خاطر شدیداً مخالفت کردن، گفتن آقا دوست داریم تیمی که خود آقای نکونام بسته، بازیکنایی که با سیستم فکری خودش جذب کرده تو رقابت لیگ قهرمانان بازی کنن. و به هر حال این روزا نمیدونم
روز خوبی هم نداره فولاد این روزا
اصلا. و نکته هم که اصلا که واقعا فدراسیون فوتبال ما که همچین هدیه‌ای رو به آقای کارلوس کیروش داده، ازش نخواسته که آقا یه گزینه دوم معرفی کنه برای تیم ملی فوتبال ما. و اون پلنی که آقای کارلوس کیروش داده گفته بود که من 4 سال آینده رو میام مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایران میشم، جواد نکونام سرمربی ایران بشه و بوده فقط در مربی ایران جواد نکونام این پتانسیل رو داره که بتونه سرمربی آینده تیم ملی ایران بشه.
ولی خب دیگه دستیار ایرانی نداریم دیگه.
نه
نداریم. آره. خب از لیگمون هم میگی برامون؟
بریم سر وقت لیگمون رو که به حال لیگ هفته 11 هم تموم شد و به حال بازی که دیروز برگزار شد استقلال یکیش هوادارا موفق شد که شکست بده. محمد محبی خیلی خوب داره برای استقلال بازی میکنه، بدون اغراق باید بگیم که محمد محبی بهترین خرید استقلالی توی این فصل بوده و تمام گلای استقلال به قول من یا توش نقش داشته یا رد پاش دیده میشه یا خودش زده و یه تنه به قول من داره جوره بقیه بازیکن‌ها رو می‌کشه.
بقیه مهاجمایی که
مهاجما رو آره این همه فوروارد، واقعاً فوروارد داره تیم استقلال ولی واقعاً هیچ تأثیری نداشتن. یا وینگر کناری میاد همین تلاشا رو انجام میده. به هر حال خدمت عرض کنم که مثل رفسنجان سپاهان بدون گل شدن، سپاهانیایی که خیلی از آقای مرایس حمایت کردن ولی خب به هر حال نتایجش یه بار میبره یه بار مساوی میکنه. هنوز اون چیزی که مد نظر به وجود نیومده
با این همه خرج و ریخت بیزو
بپاش با بله هزینه‌های زیاد، هرچند که خودشون تکذیبش میکنن ولی واقعا واقعیتی که وجود داره همینه که داریم میبینیم.
یه دانشگرشون
یه دونه محمد دانشگری که 3 ساله باهاش 70 میلیارد قرارداد بسته شده دیگه مشخص داستانش. آلمینو
خوبه ها، ببین اشکالی نداره ولی آدم بگی که خرج کرده نتیجه هم بگیره،
نتیجه هم بگیره هیچ ایرادی بهش وارد
نمیشه. ما نمیگیم آقا آی سپان چرا خرج کرده،
اصلا رقمای بازیکن همینه. ما الان بازیکنای دیگه و مربی در لیگ برتر ایران داریم که 50 میلیارد قراردادش، اصلا این اصلا نیست. خب شما میگم که این اصلا طبیعیه ولی نتیجه هم در کنارش باید باشه. و آلومینیوم سه هیچ نساجی مازندران رو توی شرایطی برد که نساجی فینالیست سوپر جام مونه و نمیدونم واقعا وضعیت همین مطهری چجوری میخواد بشه اونجا با این اوصافی که هستش. و زباهر هم 5-1 نفت مسجد سلیمانی رو برد که رضا مهاجری این روزا حسابی پاش و پوست خربوزه است و هر آن ممکنه تغییر کنه. حالا با تعطیلاتی که داریم، این گپ یه ماهی که داریم، فکر میکنم که یه چند تا تغییر توی تیمای لیگ برتریمون داشته باشیم که نفتی ها فکر کنم در صدرن دیگه، مسجد سلیمان و آبادان. فیروز کریمی همچنان تیمش ته جدول علارغم همه اون تنازیایی که کرد، رو آقا دو هفته دیگه تیم من رو ببینید، دو هفته بعدم تیمش چی نشون نداد از خودش. آره. همچنان در ته جدول دست و پا میزنه و با این اوصافی که وجود داره نمیدونم به هر حال چه اتفاقی میخواد برای این دو تا تیم نفتی فوتبال ما.
چقدر گلای 91 92 به بعد داشتیم
دقیقاً و این نشون میده که تیم‌ها رو بدنسازیاشون خیلی تاکید کردن و برخلاف سال‌های خیلی قبل‌تر که ما اصلا چیزی به عنوان مربی بدنساز نداشتیم. مول علی آقا پروین برمی‌داشت می‌برد بازیکنان رو تپه داوودیه و حالا یه سالش یه خاطره‌ای هستش که نمیشه تعریف کرد ولی یه سالش ما توی تیم نوجوانان من بازی می‌کردم. اون سال بزرگای پرسپولیس اومده بودن اونجا و داستان‌هایی بود خلاصه تو تپه داوودیه و اونجا می‌آورد پرویزخان کماسی می‌دوندیم بازیکن‌ها رو و از اون سربالایی ها و اونا این میشد مثلا بدنسازی بازیکن‌ها. یا رو پله‌های ورزشگاه آزادی می‌برن و مثلا حالت کلاغ‌فر بود پیدا بالا پایین، این بدنسازی می‌شد. ولی الان واقعا بدنسازی علم شده.
آره
این همین علمه باعث شده که گلای دقیقه 91 92 و بازیکن دقیقه 90 تازه استارت می‌زنه. آره. اینقدر بدنها قویه، بدنها اینقدر آماده است و این خودش یه موهبتی برای فوتبال
ما. سجاد آقایی دیدی چه گلی زد، چه قیچی برگردونی زد، اصلا خودش اصلا گریهش گرفت از ذوقش.
از ذوقش بلکه همچین گلی توی اون شرایط اون دقایق واقعا بی‌نظیره. به همین خاطر میگم فوتبالمون خدا رو شکر داره خیلی خوب جلو میره. لیگ برترمون داره حسابی تیم ملی رو ساپورت میکنه. الان 11 تا بازیکن رو دعوت کرده آقای کارلوس کیروش به تیم ملیمون، 11 تا بازیکن جدید دعوت کرده که ان شاءالله با امید خدا پشت بچهای بزرگمون.
امیر جان متشکرم، تا فردا با خدافظی میکنم. خیلی ممنونم امروز هم با حال و هوای اینچنینی و کمی آرامتر به احترام شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ گذشت. یادشون گرامی، خدا به خانواده هاشون صبر بده و آرزوی سلامتی برای مجروحین این حادثه داریم. ان شاءالله که امروز هم مراسم پرشور برگزار خواهد شد. خداحافظ تا فردا.